سوره سبعبودین آیه 24. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل من یرزقکم من السماوات والارض قل الله و انا او ایاکم لعلى هدى او فی ضلال مبین. خب آیه شریفه چی میخواد بگد؟ آیه شریفه یه برهان و یه استدلال دیگه است بر علیه مشرکین. مشرکین این خمیرمایه این استدلال رزقه، ملاک اصلی در بت پرستی اینا چیست؟ یعنی چرا اینا بت می پرستند؟ گمانشون این است که این بت می تواند رزق و روزی اینا رو چه کند؟ وسیع کند. لذا چون یه همچه توهمی دارن که بت میتواند رزق و روزی اینا رو توسعه بدهد، بت رو میپرستند و پرستش بت مایه خوشنودیشون میشد و همچنین گمانشون اینه باعث خوشنودی بت میشد. بت وقتی در این پرستش که موجب خوشنودی شد از ما راضی میشد، وقتی راضی شد رزق ما رو توسعه میداد. رزقمون توسعه شد، خوب میشد وضعمون دیگه، مردم هم همه منتظرن وضعشون خوب بشد. یعنی اگه شما الان بگید مردم اگه نماز صبح نخوندید میرید جهنم، ببینید اگه 100 نفر پا منبر شما، چند نفر به خاطر اینکه جهنم نرن پا میشن نماز صبح بخوانن؟ ولی آقای وسیق اگه بهشون بگی اگه نماز صبح بخونی روزید وسیع میشن، چقدرشون بلند میشن نماز صبح میخونن؟ خیلیشون. چرا؟ چون این رزق و روزی رو همین الان میخوان. او جهنم به قول اینا نسیه است، ولی بعده، نمیبینندش الان. ولی اگه گفتید پاشی نماز صبح بخونی روزید وسیع میشد، خیلی شد دیگه از این به بعد بلند میشن نماز صبح میخونن. پس داستان رزق برای مردم خیلی کارسازه و بت پرستا گمانشون اینه، توهمشون این است که اگر بت را بپرستند رزقشون زیاد میشه و به خاطر این افزایش رزق میرن سراغ بت پرستی. یعنی گمانشون اینه رزقشون دست بته. پس بنابراین اگر اینا جلب رضایت بت رو کردند، بت رزق اینا رو توسعه میداد. این یکی از عوامل بت پرستی است. یا عوامل دیگر هم داره، گمان میکنن این بت میتواند حوائج اینا رو تو دنیا برآورده کنه که آیه دیروزمون بود. خب که فرمود لا تنفع الشفاعت عنده، اینا فکر میکردن بت شفاعت پیش خدا میکنه، حاجت دنیایی اینا رو میده. خدا میگه نخه، من همچی شفیعایی به نام بت‌ها و الهه های دروغین ندارم. خب الانم گمان میکنن یه عامل دیگه رزقشون دست بته، پس ما بتو میپرستیم تا بت از ما راضی بشه، وقتی راضی و خوشنود شد روزی ما رو وسیع کنه. قرآن میگه اینم باطله، این حرفم نادرسته. چرا؟ میگه قل فعل امره، ذات اقدس اله به رسول خودش امر میکند، یا رسول الله به این مشرکین کافر بت‌پرست بگو من یرزقکم من السماوات والارض. من اسم استفهامه، این استفهام به جهت تنبیه بر خطاست که داری اشتباه میکنی، و اینجا من میشه مبتدا. من یرزقکم، یرزقکم هم خبرش، چه کسی شما را روزی میدهد علت دوام. یرزقکم فعل مضارع و فاعلش ضمیر مستتر هو، کمم مفعول بهش. چه کسی شما مردم را، کی به شما روزی میده؟ یرزق فعل مضارع، چون رزق یومن فیومنه، امرو ما رزق داریم، فردا دوباره داریم، پس فردا داریم، تا رزق آخرمون، تا اون روزی که قرار از این دنیا بریم در عجل مسمى که دیگه یه ثانیه هم اضافه نمیشه، تا اون رزق آخرمون رو نخوریم نمیمیریم، از دنیا نمیریم. حالا اون رزق آخر برای هر کسی یه چیزیست، لذا رزق استمرار داره، به همون خاطر فعل مضارع آورده. ضمیر مفعولی خطاب به کیه؟ خطاب به مشرکینه. به این مشرکین بگو چه کسی مشرکین به شما روزی میدهد؟ من السماوات والارض. من چیه؟ من بیانیه است یا تبعیضیه، ولی بیانیه. از کجا خدا روزی میدهد؟ از آسمان ها و زمین. خب روزی از آسمان چیست؟ روزی از آسمان باران و برف و نور، نور خورشید از کجا آمده است؟ نور خورشید از آسمان بر ما میتابد دیگه. اگه ما نور خورشید رو نداشتیم، خب خیلی چیزا تو رزق و روزیمون عوض میشد. لذا بیان میکند این رزق از کجا به شما میرسد؟ یکی از آسمان و الارض و از زمین. از زمین گیاهان، کشتی که میکنن و امثال اینا. خب پس میگه این رزق شما که از آسمان ها و زمین میاد کی به شما میدن؟ خب اینا جواب نمیدن. چرا؟ چون یا جواب رو میخوان غلط بدن، یا این که بفرمایید استنکاف میکنن از این که اعتراف کنند با زبانهای خودشون به این که رزق رو خدا میدن. خیلی خوب، چون میخوان استنکاف کنند از جواب، لذا خدا به رسولش میگد قل الله، خودت جواب بده یا رسول الله. بگو کی؟ بگو خدا. پس این قول دوم. قول دوم که میگد یا رسول الله تو بهشون بگو، به چه خاطر است؟ قول دوم به این خاطر است که اینا استنکاف میکنن از اعتراف به زبانشون، ولو با قلبهاشون ممکنه قبول داشته باشن، ولی نمیگن، بیان نمیکنن. لذا به پیامبر امر میکند رسول ما تو به نیابت از اونا در جواب بگو قل، خب الله کی روزی میدن؟ جواب خدا. رزق و روزی در اختیار کیست؟ ذات اقدس اله. الله اینجا خبره، خبر مبتدای محذوف، یعنی قل هو الله. چرا؟ یعنی اون رازق هو، اون رازق کیه؟ خداست. اون رازق خداست. پس وقتی اون رازق خداست، شما که داری بت میپرستی به اعتبار این که بت چیکار کنه؟ رزق تو رو زیاد کنه، پس بد وقت داری چه میکنی؟ اشتباه. بت که نمیتوند رزق تو زیاد کند که، خداست روزی دهنده و خداست که روزی رو ممکنه برای کسی سوراخ روزی رو گشاد کند، برای یکی تنگ کنه، روزی یکی رو بیشتر قرار بده، یکی رو کمتر قرار. رزق و روزی فقط دست ذات اقدس اله هست. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، و روزی همه رو میرساند. ما من دابتن الا و علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگر این که رزقش بر عهده خدا که خدا ره. لذا جنبنده هایی دارد خدا کف دریا زیر هزاران متر آب رزق اونا رو میده. پرندگانی دارد تو آسمان ها بالای بحل، بفرمایید در چه ارتفاعاتی پرواز می کنند، رزق اونا رو می دهد. یه عده‌ای هم رو زمینند، از انسان ها، حیوانات، گیاهان، خدا رزق اونا رو می دهد. نگویید الان پس چرا تو غزه مردم گرسنه‌اند، دارن از گرسنگی تلف می شن. پس اگه خدا رزق میداد چرا رزق غزه‌ای ها رو نمیداد؟ جوابش چیه؟ خدا رزق داده است. اسرائیلی ها نمیگذارن این رزق به دست اونا برسد. یعنی از ناحیه خدا رزق صادر شده. یه مانعی ظالمی این وسط هست، نمیگذارد رزقی که مال اوناست به دستشون برسد. بلا خدا رزق داده، خود کشتزارهایی که اینا داشتن، خود درختان زیتونی که داشتن، محصولاتی که برمی داشتن، تجارتی که می کردن، اینا همه رزقشون بود. خب الان یک ساله که چی؟ اسرائیلیا این رزق را از بین بردن. پس بنابراین خدا داده، یه ظالمی این وسط دارد رزق اینا را گرو می کشد، نمیگذاره رزقشون بهشون برسه. بیفرق می کنه. خب پس بنابراین میگه چه کسی شما را روزی می دهد از آسمان ها و زمین؟ قل الله، بگو خدا. رازق فقط ذات اقدس الهه. بعد یه جمله دارد آقای وسیق اینجا، نهایت انصاف. یعنی شما با دشمنتون اینجور انصاف داشته باشید، این نهایت انصافه که اینجا خدا طرحش میکنه. میگه چی؟ و انا، خب این واو عطف، عطف بر چیست آقای وسیق؟ عطف بر اون من استفهامیه اوله. خب میگه و انا، انا مرکب از انه و ناست. بنابراین انه میشه حرف مشبهتون بالفعل تأکید، نا ضمیر اسم انه، به راستی ما، او ایاکم، او حرف عطفه. اینجا برای بیان تردید و ابهامه. ما او ایاکم یا شما، شما خطاب به کیه؟ مشرکین قریش. ما یا شما لعلا هدن، لام لام مزحلقه، تأکید دوم بر سر خبر در میاد. لعلا هدن، علا هدن جار و مجرور، محلن مرفوع، خبر انا. ما یا شما لعلا هدن یا بر هدایتیم، علا هدن، علا حرف جره، هدن باید مجرور باشد ولی جر هدن به همین هدنه. چرا؟ به خاطر ای که الفی که هدا دارد خب نمیتواند که کسره بگیرن، یعنی نمیتونید بگید هدن. دقت میکنید؟ علامت جر اسم اینجا کسره مقدره به جهت تعذر چی؟ الفی که قبلش تنوینه، خب که هدا باشد، این هدا مقصور ثلاثی نکره است، بنابراین هدن نمیشه. لذا میگه علا هدن او، باز دوباره او حرف عطف به جهت تردید، او فی زلال مبین، یکی از ما دوتا، ما مؤمنین، ما مسلمین، یا شما، شما مشرکین کافرین، یکی از ما دوتا لعلا هدن یا بر هدایت است، او فی زلال مبین یا در گمراهی آشکار است. خب برای هدایت حرف علا آورده، علا حرف استعلاست، که اما اگر شما بر هدایت باشید، مثل این است که بر یه مرکب رهواری سوارید. هدایت مثل این است که به شما خدمت میده، شما سوار هدایت شدید، کمک میکند به پیشرفت و ترقی و تکامل و تعالی شما. پس مثل این سوار یه مرکب شده اید. اما زلال مبین مثل این است که شما افتادید توی زلالتی که این زلالت همه فضای شما رو چه کرده؟ دور تا دور شما رو اشغال کرده، احاطه بر شما دارد. در نتیجه به واسطه اون زلالت شما دیگه جایی را نمیبینید. لذا برای هدایت علا آورده، حرف استعلا استعاره است برای تمکن، ولی برای زلال مبین حرف فی آورده، حرف فی برای ظرفیت، اینجا استعاره دارد به شدت تلبس، یعنی اینقدر تو زلاله مثل که فرو رفتن دیگه تو این گمراهی آشکار. شما میگید غرق فی البحر، تو دریا غرق شد، یعنی فرو رفت تو دریا. اینا هم تو زلالت مبینشون، تو گمراهی آشکارشون غرق شدن، اینقدر فرو رفتن که دیگه جایی را نمی بینن. اون وقت تو این فقره یه اعجاز بدی و یه انصاف بی نظیر است. خب مفادش چیست؟ این جمله اخیر خدمت شما عرض کنم، مفادش این است که هر سخنی و هر اعتقادی که یکی، ببینید هر سخن و اعتقاد یکی از دوتا حال رو داره، یا این سخن و این اعتقاد برآمده از هدایت و شما رو به هدایت میرسانه، یا برآمده از ضلالت و گمراهی است و شما را هدایت میکند به سمت ضلالت و گمراهی. خب و شق سومی وجود ندارد، یا هدایت است راه مستقیم یا ضلالت و گمراهی است. قید خود ولا ثالث بینهما، و شق سومی وجود ندارد، نه نفیا نه اثباتا. نه ممکن است سخنی هیچ یک از این دوتا نباشد، نمیشد یه حرف یا هدایت نباشد یا ضلالت نباشد، و نه ممکنه هر دوتاش باشه، یعنی یه حرفی باشه هم هدایت هم ضلالت، نمیشه. حرف و همچنین اعتقاد یا هدایت است یا ضلالت، و سومی ندارد، دوتاش هم با هم جمع نمیشن. خدا و شیطان با هم میشد جمع بشه؟ نمیشه. بنابراین میگد تو این آیه ای مشرکین قریش، ما مسلمونا، ما مؤمنین، با شما دو تا اعتقاد داریم، درسته؟ ما قائل به توحیدیم، شما قائل به چی؟ شرک. ما رسول خدا را قبول داریم، شما چی؟ قبول نداریم. ما این کتاب را کتاب خدا می دانیم، شما کتاب خدا نمی دانید، افتراء علالله می دانید، تکذیبش می کنید. خیلی خوب، پس بنابراین ما با شما با همچین تفاوت داریم، در ما معاد قبول داریم، شما روز قیامت و معاد قبول ندارید. ما شیعیان علی مرتضی را قبول داریم، جانشین بر حق رسول خدا می دانیم، شما نمی دانید. حالا که داستان این شد، دو تا اعتقاد مختلف ما داریم. حالا ممکن نیست که هر دوتایمون راست بگیم و هر دوتایمون بر چه باشی؟ بر حق و هدایت باشی. ممکنم نیست هر دو بر چه باشی؟ بر ضلالت و گمراهی باشی. بنابراین بناچار یکی از ما درست میگه، یکی باطل، یکی حق میگه یکی باطل، یکی درست یکی نادرست، یکی هدایت یکی ضلالت. خیلی خوب، پس بنابراین ناچار یکی از ما سخنش هدایت است و اون دیگری ضلالت. حالا یا سخن و اعتقاد ما هدایت است، از ما هدایت باشه از شما میشه چی؟ ضلالت. یا بالعکس، یعنی از ما ضلالت است و از شما هدایت. حالا خب میگه خودتون با انصاف مطلب رو بررسی کنید، ببینید کدام هدایته کدام گمراهی و ضلالته. خب یعنی آیا دلیل و برهانی که من براتون تو این آیات آوردم این همه احتجاج، برهان، استدلال. ببینید آیا اینایی که من برای شما اقامه کردم از دلیل و برهان و استدلال و حجت، آیا اینا هدایت یا ضلالت، درسته یا باطل؟ خب یعنی امر رو واگذار میکنه به خودشون. خودتون انصاف بدید، خودتون با اون فطرتتون اگه باقیست، با اون انصاف فطری و فطرت پاک داوری کنید. حرف من درسته؟ مطالبی که من گفتم یا مطالب شما مشرکی؟ چون بالاخره یکی از ما دارد حرف درست میزند و اون یکی دارد حرف نادرست میزند، تشخیصش با خودتون. ببینید نهایت انصاف این که شما به دشمن خودتون بگید یا من راست میگم یا تو داری راست میگی، یا من حرف حسابی میزنم یا تو داری حرف حسابی میزنی، یا من بر خیلی انصاف ما قایت انصافه. بله ببینید و انا او ایاکم، ما یا شما، لعلا خودم بر هدایتیم، او فی ضلال مبین، یا بر گمراهی هستیم. اونی که لازمه بر ما این است که ما طریق چیا اختیار کنیم؟ هدایت را، نه طریق گمراهی را. اگر ما طریق گمراهی رو بریم خسارت تو دنیا و آخرت میکنیم، اما اگر طریق هدایت رو بریم بردت هم تو دنیا داریم هم تو آخرت. یعنی پیمودن طریق هدایت به قول امروزی ها برد برده، پیمودن طریق ضلالت چیه؟ باخت باخت، دنیاش باخته آخرتشم باخت. خب حالا میگه شما خودتون حساب کنید آیا هدایت و برد اینجا و حقیقت و واقعیت با من پیغمبر خدا و مؤمنین و مسلمین است یا با شما بت پرست. دیگه واگذار میکنه به خودشون. لذا انصافی که در این آیه هست که کسی با مخالف خودش اینقدر انصاف داشته باشه بگه یا شما درست میگی یا من درست میگم، حالا هر که درست میگه همون حرف باید انتخاب بشه. دقت میکنید؟ این لذا بهش میگن انصاف بی نظیر که رسول خدا اینجور انصاف داده است و این آیه شریفه بیان انصافی است که قرآن کریم ببینید چقدر منصفه، حتی با دشمنان و منکرینش انصاف رو فراموش نمی کنه. و یه روایت بخونم، و علی مرتضی قرآن چیه؟ ناطق است. و علی مرتضی همین شیوه قرآن ناطق رو دارد. کجا؟ این روایت رو نگاه کنید، در احتجاج تبرسی، ابو منصور تبرسی مال قرن شیشه، کتابی دارد به نام احتجاج. در یکی از احتجاجات امیرالمومنین نقل می کند از قول مولا علیه السلام که آقا فرمودند و اما قولکم انی شککت فی نفسی حیث قلت للحکمین، میگن اونجایی که من حکمین میخواستم برن برای حکومت تو جنگ صفین، ابو موسی اشعری با کی؟ با ابا امر آس، بله ابو موسا با امر آس میخواستن برن برا حکمیت، امیر به این دوتا فرمودن انظرا، شما دوتا یعنی ابو موسا امر آس، شما دوتا که دارید میرید برا حکمیت، فا این کانم معاویت تو احق بها منی فاثبتاه، اگه معاویه سزاوارتر از من است به خلافت، شما دوتا معاویه را اثبات کنید خلافتش را و به خلافت قرارش بدید، خلافت رو شما دوتا برای معاویه ثابت کنید. وقت میگن علی تو که این حرف زدی، یعنی این کان معاویه احق، اگر معاویه سزاوارتر از من است به خلافت، خلافت رو بدید معاویه، به امیرالمومنین اشکال کرده، پس تو خودت شک داری که آیا تو خودت نسبت به خلافت احق از معاویه هستی یا نیستی. پس کسی که خودش شک دارد نمیتواند امام باشد، که چون امام باید به حق خودش چه داشته باشد، اگه امام نمیدوند امام است یا نه، خب این که دیگه امام نیست که، امام باید به امامت خودش یقین داشته باشه. به امیرالمومنین اشکال کردن موقعی که حکمین داشتن میرفتن، تو گفتی یا علی اگر معاویه احق از من است تثبیتش کنید برخلاف. پس یعنی تو خودت وقتی میگی اگر او احق است، پس یعنی تو چه داری؟ شک داری به احقیت خودت نسبت به معاویه. فإن ذلک على جواب امیرالمومنین میفرمایند فإن ذلک لم یکن شکاً منی، من که شک نداشتم، من میدونم من خلیفم، من امامم، اون معاویه چیه؟ اون معاویه باقیست، اون معاویه جزء قاستینه، من که یقین دارم، لکنی انصفتو، من چه دادم؟ انصاف دادم، انصاف انصفتو فی القوله، من در قول انصاف دادم، همون گونه‌ای که خدا در قول انصاف می‌دهد و می‌فرماید، همین آیه رو خوندم و انا او ایاکم لعلا هدن او فیز، خدا نمی‌داند کدوم یکی از اینا درست میگن، پیغمبر و مؤمنین درست میگن یا اون ورکی بت‌ها و مشرکین، خدا نمیدونه؟ خدا که میدونه. این یه روش برهان و استدلاله، انصاف بدی تا خود طرف چه کند؟ اقرار و اعتراف کند. میفرماین من انصاف دادم مثل خدا که تو قرآن این رو میگه، و لم یکن ذلک شکاً، این از ناحیه من شکی نبوده است، همون گونه‌ای که از ناحیه خدا شک نیست. و قد علم الله ان نبیه علی حق، خدا میدوند پیغمبرش بر حقه، میشه خدا شک داشته باشه؟ ها نمیشد که، خدا میدوند پیغمبرش بر حقه، داره انصاف میده تا طرف خودش بیاد جلو و اقرار کنه. اینجا میفرماین منم مثل خدا از صنعت انصاف استفاده کردم تا اینا خودشون انصاف بدن. من کجا؟ معاویه کجا؟ آخه اینا اصلا رفتی به هم دارن؟ علی و معاویه؟ آخه شما باید دوتا چیز رو بذارید ردیف هم؟ که حالا اقلا نزدیک هم باشن، حالا خیلی با هم فرق شد. آخه علی برو بالا، اگه بخوای بگی باید بگی بالاترین درجات. بله بله، برو شما باید بری. علی را نمیشه توصیف کرد، باید بگی عالی ترین بالاترین جای متصور که میتونی تصورشو بکنی، الو علی بالاتر همه اوناست. معاویه چی؟ معاویه را بخوای بگویی دیگه خبیث‌تر، پلیدتر، کثیف‌تر، پایین‌تر. خب برای معاویه قابل تصور نیست. اون وقت چجوری میشه شما مقایسه کنید اون اعلا درجه را با پست‌ترین درجه؟ دقت میکنید؟ اینا اصلا با هم قابل مقایسه نیست. بنابراین من یقین دارم، من علی یقین دارم که بر حقم، شکی ندارم، ولی در این جمله به تبعیت از ذات اقدس اله منم چه دادم؟ انصاف دادم و تبعیت از قرآن کرده ام. این قرآن کریم، قرآن صامت، برای شما خوندیم و معنا کردیم. اینم بیان قرآن ناطق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام.